داری صحبت میکنید خیلی معلومه، مثلا انگار برد کوتاه همین خیلی واضح میشه براش یه عملایی انجام داد و یه کارایی کرد، بعد تا مثلا به اون چیزهایی که آدم به عنوان قول دادی میبینه مثلا آروم آروم برسته، ولی تا جایی که یادمه و مثلا همین آدم هایی که دوربرمون هستن، همین آدم هایی که باشون میشیم صحبت میکنیم، گیرمون همون گاهی اوقات گیرمون همون پیدا کردن اون مسیر است، یا مثلا رسوباتی که باعث میشه یه عملی رو توی موقعیت مثلا خاص انجام ندیم. مثلا اینکه خیلی راحت میگی که فلانی با فلانی مشکل داره، خب این معلومه باید مثلا چه میدونم یه فرند که مثلا یه شوهر یکی از زنش عصبانیه، همه یه فکر و ذکرش اینه که مثلا چرا این خواسته ها برآورده نمیشه، و بعد این بعد یه تکلیف خودش رو معلوم کنه. خب همه یه گیر اینه که مثلا اون انقدر داره بدبختی میکشه اون بسر که نمیگم حالا مثلا برده برای من همیشه این بود که از رسیدن به همین مرحله، یعنی همین پاک کردن این رسوبه ما رو میرسونه به برده متوسط، یعنی این که بالاخره یه مسیری داره دیگه. یعنی فکر نمی کنم انقدر سریع میشه تکلیف اینو معلوم که تازه بریم سراغ مثلا مقامات بالاتر، و وقتی که اون گیره همون حرفی میشه که من اون جلسه توی حکمت گفتم به آدمم، میدونم یعنی دارم همه چی رو خودم دارم شرح میدم بگم که انگار میدونم ولی نمیدونم، در واقع اینه که به آدم نشون میدن مقامات بالاتر رو، ولی تو در لحظه میخوای فریز کنی اون لحظه رو نگه داری، ولی میری توی سطح برد کوتاهت و همین بدبختیات و بیچارگیات تو هم موزه عملت برای کارایی باید مثلا نمیدونم قافلانی ارتباط داشته باشی، یا باید اون نیازت رو مدیریت بکنی، یا اون فکرت رو چیز کنی، و من هنوز هم نمیتونم این به این راه پل ساز درست درمونی پیدا کنم.
راه پل ساز به سمت کجا؟ به سمت اینکه آدم توی این زندگی عادی، این جهان پر از دردسر و پر از ناکامی و پر از شکست و پر از مرض و مرگ و ایناست. حالا مثلا من فرض بفرمایید که مثلا پدرمو از دست میدم، مثلا تو سن جوانی تو شرایطی که به شدت به راهنماییش نیاز دارم، خب حالا پل به این که اینو زنده کنم هیچ راهی نداره، و چیزی که به اصطلاح انسان رو به میدان عمل میرسونه همینه که این مسیر رو بشناسه. مسیر من این نیستش که پل به هر چیزی که دوست داشتم بزنم، یه جایی میشه یه جایی نمیشه. من فرض بفرمایید که یه دونه مثلا همسایه ما پیش از انقلاب یه بدترین همسایه ها رو داشتیم، مثلا قابل تصور نیست برای شما که مثلا چه آدم هایی بودن و چه مشکلاتی برای ما درست میکردن. میامد مثلا فرض کنید که زنی میامد وسط کوچه و انواع فحاشی ها به ما و به پدرمون و به همه چی و به انواع. خب حالا این که هست، من پل میزنم به این که پل میخوام بزنم به این که این نباشه. خب این که هست، تا زمان انقلاب هم سالها اینا بودن، پولی نداری که اینجوری باید تعامل کن. یه کسی توی مثلا غزه است، حالا پول به چی میخواد بزنه؟ به نجاتش، نجات نداره، یه هر روزی که مونه هیچ کشته بشه. اما مهم اینه که این رو بشناسه و بدونه که تو این مسیر چه عملی میخواد میتونه بکنه به تناسب همتش. حالا یکی همتش مثل یحیی سنواره که 22 سال زندانه، اونجا تازه برنامه ریزی میکنه که چه جوری و چه از چه طریقی چه بلایی سر اینا بیاره که نظیر نداشته باشه، میاد بیرون مثلا این تونل ها رو طراحی میکنه که خب هنوز هم نتونستن کاریش بکنن. برای از مثلا 20%، 25%، 30% که کش کردن ما باش دست نمون. یکی همتش کمتره، اما مسیر به تناسب کسی که میخواد بره جلو برای هر کسی و هر جایی تو هر مسیر درست و غلطی بازه. مسیر بسته برای عمل نداریم. مسیر به سمت یه هدف خاصی که مثلا من میخوام که مثلا با فلان کس ازدواج کنم نمیشه، یا میخوام از دست فلان کس راحت شم، یا میخوام از این همسایه راحت شم، میخوام از دست مثلا یه حکومتی راحت شم، از دست رژیم اسرائیل میخوام راحت شم، یا میخوام اون حمله نکنه. نه، اینا نمیشه. جهان در این جهان عادی اینطوری نیستش که انسان هر چیزی دلش بخواد میشه. اکثر چیزهایی که به طور طبیعی آدم دلش میخواد امکان نداره. اما کسی که به دنبال هدفهای فراتر از اینه، اون هدفها مصداق مشخصی رو اگر بخواد بگه من اینو میخوام و لاغر، هیچ وقت بهش نمیرسه. اما این قله هایی که مصادیق گوناگون دارن پیوسته راه بازه، برای هیچ کس بسته نیست. و این کلیتشه. البته مصادیقش باید چیز مشخص تری باشه.
همین اینکه اون عمل مشخصی برای برد کوتاه وجود داره، اون فکر و ذکر آدم رو درگیر میکنه.
خب بی خود درگیر میکنه، نباید درگیر بشه. بعد از این همه تجربه و سن و عقل و ادعا و سر و صدا درگیر میشه، خب بی خود درگیر میشه. یه ذره باید فکر کنه. مثل همین مثلا فرسونی که من احساس میکنم مثلا شریک من داره من ظلم میکنه، فکر من درگیر میشه. خب یه کمی اب نداره، چند روزی، دو روزی، سه روزی، ده روزی، یه ماهی، یه سالی. اما به من میگن که تو 60 ساله درگیر این هستی که چرا 20 سال پیش مثلا 20 سال درگیر هست که چرا 20 سال پیش فلانی به تو ظلم کرد، مثلا مال تو خورد، مال خورد تموش رفت، برو دنبال یه چیز دیگه. من نه هی نشستم میگم که چرا فلانی اون پول منو به من نداد که من اگه اون موقع میرفتم تو بورس سرمایه گذاری میکردم الان میدونی چی داشتم. خب راهش چیه؟ راهش این که بگم گور بابای اون فرد و پولش و خود من و بورس من، یعنی گول بابای همین و صلوات، نه بیشتر از خب حالا برم چی؟ حالا برم نیرو برم سر کار اصلی. این میشه میدون عمل. حالا چرا انسان گیره؟ بدن اینکه خودش گیره، نمیخواد از اون ترک بشه، نمیخواد از اون خارج بشه. همین 20 سال نشسته میگه که اون 20 سال پیش اگه پول منو نخورده بود چی میشد؟ به اندازه 100 برابر اون ضرری که اون شریک بهش زده، الان داره از طریق خودش ضرر میکنه. بزرگترین شریکش خودشه، خودش الان داره بالاترین ظلم رو به خودش میکنه، عین خیالش نیست و همش فکر میکنه که چرا فلانی من ظلم کرد. تو خودت که بیشتر داری همه وجودت رو نابود میکنی. این ظلم بر نفس بالاترین ظلمه، در روایات هم داره. حالا اون جنبه های معنویش جدا، همین جنبه مادیش رو در نظر بگیریم. من یکی به من ظلم کرده، یکی اذیت کرده، یکی پول منو خورده، حق منو خورده، نمیدونم تو شریک زندگیم بوده، اون درست من رفتار نکرده. خب حالا تموم شد، الان که زنده هستی، سرحال هستی، امکان داری، نفست میاد و میره، چشمات باز میشه، پاشو کاراتو بکن. این میشه میدونه همه.
بشین کاراتو بکن، یعنی که ادامه زندگی. حالا بالاخره یه دلشکستگی، یه قصه، یه چیزی آدم میتونه باشه دیگه، ولی تو راحت بازه برای این که کار... مثلا زندگیت متوقف نشه، درسته؟ ولی اون برده متوسط و اون چیزهایی که آدم تو مسیر بهش داده میشه، اونها توی این موقعیت ها چجوری؟ مثلا
شما گرفتار این تخیلات و این گرفتاری ها نباش. گرفتاری بذار کنار، برد متوسط خودش میجوشه از درون آدم. بردن هسته چیزی نیست که شما با گازنبور بیرون بکشی. ما خواهیم بریم با گازنبور بیرون بکشیم، بریم هی بشینیم مثلا توی فرسون که مثلا مجلس عزا توی عزاداری توی مثلا حرم هی اینقدر خودمون بزنیم تو بیاد بیرون، هی دعا کنیم خدایا به من مثلا فلان بده. نه، هیچ نیازی به دعا نیست. تو خودت بر خودت ظلم نکن، نیرو تو تو اون زندگی تو این چیزهای بی ارزش نگذار. این میل بی نهایت از درون انسان می جوشه. حالا این میل بی نهایت ممکنه که برای یه آدمی مثلا که فقط تو خط ماله، خط پوله، پول میخواد، هی پول میخواد، هی پول میخواد. یه آدمی تو خط چیه؟ تو خط مثلا معنویت. یه خط، یه آدمی تو خط علم. همه اینها این تمایلات بی نهایت که بهش میگیم برده متوسط و این کنده شدن از این زندگی کوتاهی چجوری رخ میده؟ این رخ میده اینطوری رخ میده که خود فرد تو اونجا همه نیروش رو نگه نداره. اگه نگه داره چی نمیجوشه؟ حالا اون زندگی یا شیرینه یا شیرین نیست، یا تلخ یا تلخ، همینه که هست. من گرفتار مثلا یه خانواده شدم که اصلا یه ذره کمکم نمی کنم. خب همینه که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوا، میتونی همینطور بشینی تا آخر، تا آخر عمرت همینطور هی بگی که من در توانم نیست. خب بشین بمون. پس هیچ کس نیست که در توانش نباشه از اون کنده بشه. هر کس که میگه یه نوعی برای خودش داره توجیه میکنه. وقتی که از اونجا کنده بشه، وقت اون میل به نهایت میره و شیرین زندگی تو کنده شدن انسانه، نه تو شیرینی بیرونی. هیچ وقت شیرینی از بیرونی و اون چیزی که از بیرون برای انسان میاد مجازی زودگذر حبابه. اون حقیقت شیرینی زندگی از سیلان انسانه، از اینی که انسان مثل رودخونه کارون، مثل نیل همینطور در جریان هی داره میره، هیچ جا نمیمونه. این شیرینی اینطوری حاصل میشه، نه اینکه شما یه جایی بشینی و همینطوری مثلا غذا بهت پمپاش کنن. این غذایی که بهت پمپاش میکنن، حالا بهترین سفره هم بعد بزنن، دو لقمه میخوری سیر میشی، تازه دل دردم میگیری، تازه مرض قندم میگیری، چربیت هم میره بالا، اورم داری، بعدش هم قلبت میگیره، میگن این نخور، مثلا غذای بی نمک بخور. غذای بی نمک باید بخوری، مثلا مزه نمیده هیچ، کلا تموم شد رفت. با پمپاژ خوشی و شیرینی از عالم بیرون هیچ کس کام شیرین نمیشه. کام انسان در اثر سیلان شیرین میشه. همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من کیش من کیش مهر دلدارها. تیکش بکنم، اشتباه خوندم. این انسان، این کیش انسان سیلانه، رفتن رفتن و نموندن. و این چی میشه؟ این اصل زندگی انسانه و میدان عمل. بله، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. بله، درست میتونم.
این که گاهی اوقات آدم فکر میکنه ول کرده، بعد انگار مسیری هم نیست برای جلوی پاش، نه بنبست
دیگه. سوالاتون داره خیلی تکراری میشه، همینطوری هی همون حرف اول رو با یه بیان دیگه هی داری اضافه میکنه. این میدون عمل نه عمل، بقیش دیگه بی خوده. انسان باید بره جلو.
نه، یعنی از اون چیز کنده شدی. اتفاقا تو برد کوتاهت یه سری عملایی رو پیدا کردی برای اینکه مسیر زندگیت مثلا از یه خشمی نمیدونم از یه گذشته ای رها میشی، برای بعد قبلا هم یه چیزی به دست آوردی توی برد متوسط، بعد به یه بیاری آدم میرسه. تو این دیگه چجوری میشه؟ چنین
از اینجا هی بخوای شما میتونی از این ورش بگی این ورش، مثلا یه دونه یه راهی داری میری، این ورش هم مثلا یه دونه تابلو هست، اون ورش هم پلان هست، اون ور پلان هست. کلیت مسیر اینه که انسان باید بره دیگه، بقیهش بی خودیه.
ببخشید آقای قدوسی.
خواهش میکنم.
توی مرز حالا شب بچه ها پرسیدن یا در رفتم بپرسن حقیقتا حالا الان شفایی میپرسن در باره این میدان مشاهده خیشتن شما جلسه دارین؟
اگر باشه بعدن یه سه میدان مشاهده خیشتن فکر نمیکنم، یادم نمیاد که قبلا جلسه باشه، ولی احتمالاً برای آینده
مشاهده میدان انتخاب بود.
میدان انتخاب هست من. میدان انتخاب نزدیک به مشاهده خیشتن دیگه، این ترمان خیلی هم نزدیک هستن، ولی اگر بحثی باشه باید آینده باید باشه.
آها آینده. خب بعد هم که حالا این سوال خودم هم هست خانم داجر پرسیدم، بند نو مثال نداشت، یعنی یکم مبهم بود، اگه میشه توضیحشو بدیم.
مثال هاشو توی قاعده چهارم زدیم دیگه، اون همه مثال زدیم تو قاعده چهارم، اینه که انسان چگونه وقتی که میل بی نهایت داره، تو این میل بی نهایت چقدر جنبه های نفعی شدیده، برخلاف این که وقتی که یه چیز کوتاه مشخصی داره، توی تمایلی که انسان با بی نهایت پیدا میکنه، وقت انواع چیا پیدا میشه؟ انواع نفی ها ایجاد میشه. این نفی های متفاوتی متعددی که مثال های زیادی زدیم اونجا، بعضی مثال هاش هم براتون بیارم. ببین مثلا تو برد کوتاه، تاجر و کاسب و کارمندی که هدفش روشنه، میخواد اینقدر پول در بیاره، اینطوری برنامه. متخصصی که میخواد که فرض کنید که یه پروژه دو چهار تا پروژه بگیره. یه زائری که هدفش چیه؟ هدفش اینه که خب بره زیارت کنه و زیارت خوبی بگیره و یا مثلا یه حاجتی حتی، و همینطور چیزهای متعددی که انسان تو زندگی عادی میره سراغش. اما وقتی که وارد میل بی نهایت بشه، این جنبه های نفعی برش ایجاد میشه که عملا آرامش اون رو سلب میکنه و هدف معینی نیست که به اون برسه، بلکه این چیکار میکنه؟ هی پیوسته این هرچی هست برش کمه، احساس نداشتن، احساس نفی میکنن. این همون مثال هایی که اونجا زدیم. ولی کسی که میفته به سمت اینا، تاجری که میداند و میفهمد که هیچ حدی از ثروت او را آرام نمیکنه، متخصصی که دغدغه دانستن و درک کردن او را از توقف در یک پروژه باز میدارد، زائری که میره زیارت میکنه، دیدیم بعضی زائرها میرن زیارت میکنن برمیگرده انگار دردش بیشتر شده، همش تشنه‌تره، برمیره حرم برمیگرده تشنه‌تره، از حرم که میخواد بیاد بیرون به جای اینکه بگه خب الحمدلله چه زیارت خوبی کردیم، توفیقی بود، این حرفی که ما زیاد توفیقی بود، الحمدلله رزق ما رسید و خوب، هیچ برعکس میگه این اصلا پاش نمیکشه از این معبد بیاد بیرون. یه آدم که مثلا اهل تهجد شب زنده داره، ولی این شورش درونیش هر لحظه زیادتر میشه و بیشتر میشه. وقت اینا چطوری میشه؟ این انسانی که در واقع وقتی که توجه به بی‌نهایت میکنه و واقعا بی‌نهایت تو وجودش میجوشه، نه تصنعی، نه اینکه اداشو در بیاره، نه اینکه مثلا چهار تا حرکت بکنه و بعد الحمدلله رزقمون رسید، نه، و این آدم انگار که درونش یک آتشی روشن میشه. ما اونجا برد متوسط، برد تخریب و انکار و ترک و نفی است، در اینی که برد کوتاه هم سر جای خودشه، زندگی عادیش هم سر جای خودشه. اینی که بعضی دوستان نوشته بودن که ما میترسیم وارد برد متوسط بشیم، برد کوتاهمون چی میشه؟ هیچی، برد کوتاه سر جای خودشه، کاری نداره. اون ظاهر قضیه که فرقی نداره، مثلا یک کسی کارمنده، یک کسی طلبه است، دانشجوه، اون زندگی عادی سر جای خودشه. متأ کسی که تو اونجا به همون اکتفا کرده و همین بسشه، میگه من یه مثلا یه دانشجوی در نظر، دو تا دانشجوی در نظر بگیرید، یکی میگه من برم مدرک اون بگیرم، یه پروژه خوبی هم بگیرم که هم جنبه علمی داشته باشه، هم زندگی بگذره تموم بشه بره، و وقتی هم میره و بعد میره مثلا زندگیش هم اینطوری داره میره تا آخر عمرش همینطوری میره. با یه آدمی که همین کارا رو داره، اونم پروژه داره، اونم ممکنه بیشتر از اینم داشته باشه، ممکنه پولدارتر از اینم باشه، اما این درونش یک آتشیه، هی میگه که من اینا که کافی نیست، این چیزی نیست. از همین که انسان تصور برد متوسط و این هدفهای بلند تو وجودش میجوشه، یعنی که این برد متوسط تو وجودش فعال شده، زنده است. وگرنه خب میرم زندگی عادی، بوس آدمهایی که زندگی عادی و برد کوتاه موفق دارن. مثلا فرض کنید که یه آدمی مثل همین دوستی که این سوالو کرده، این برد کوتاه سر جای خودش هست، خیلی هم خوب، آدم مثلا به تناسب دیگران خیلی موفق تر هم هست، یعنی شرایط زندگی ظاهریش یه طوریه که اکثر آدم ها حسرتشو میبرن، میگن اگه موقعیت اونو ما داشتیم. خب اما این درونش چی؟ درونش همش ناآرامه. اصلا از وقتی که من مثلا دیدمش، همیشه این درونش یه آتشی روشنه. خب این آتش روشن شده، نیاز به روشن کردن نیست. وقت این آتش چطوریه؟ این آتش ماهیتش، قاعده چهارم اینو میگه، میگه ماهیت این آتشی که برد متوسط روشن میکنه، ماهیت معارف برد متوسط اصلا همین آتشی بودنشه، همین سوزنده بودنشه. آدم زندگی داره که همه حسرتشو میخورن، خود این چی؟ خود این هیچ، خود این همش میبینی که منتظره که مثلا یه کسی بهش بگه بالا مثلا چرا فلان کار کرد، یا حالا نه چیزای ظاهری، مثلا فرض بفهمی که یک مسئله کوچیکی راجع به معنویت بگه، این برافروخته بشه، گریان بشه، چی بشه. خب اینا در واقع این معارف از جنس چیه؟ از جنس نفیه. تو اونجا نوشتم برد متوسط دنیایی است که در آن آتش احراق و ظرفیت متناهی انسان برافروخته و شعله ور است و ظرف وجودی فرد پیوسته از زندگی به دست آمده بزرگتر است. این راکفلر بشه، مثلا کلی وضعش خوب بشه، همه چی داشته باشه، مثلا یه توی خانواده‌ای که نصف مملکت میشناسنش، مثلا انواع امکانات داره، از حیث علم همه چی داره، از حیث صحبت بهترین بیانو داره، همه چی داره، اما این ظرفش از اینا بزرگتر، از اینا به چشش نمیاد. وقت این چیه؟ این وجود هی در آتشه، در نتیجه به چیزی اقناع نمیشود، هدفی را با شأن خود متناسب نمیداند. ظرفی که بزرگتر و فراختر از سیر انسانی و زندگی و اهداف هست و پیوسته او را از منزلی به منزل دیگر پیش میبرد، نه می ایستد و نه مایوس میشود، نه افسرده میشود و نه زمینگیر. ببین این چجوریه؟ این فضای شرایطی است که انسان گرفتار امیال بی‌نهایت میشه، این چه تو مادیات چه معنویات. یا مثلا تاجری که این پول سیرش نمیکنه، حالا این همش حالات منفی بهش دست میده، اما در این سیر نشدن آتش بی‌نهایت با یه آدمی که تو معنویات اینطوری میشه عین همان، همونطوری که کسی که مثلا در شهوات اینطوری میشه، همونطوری که کسی که مثلا در آتشش برای کسب قدرت ظاهری، مثلا یه رئیس حکومت، هیتلر، رئیس جمهور آمریکا، این آتشی که هیچ چیزی سیرش نمیکنه، هر جای دنیا میگه منافع ماست، هر موضوعی که میشه هر روز یه توییت میزنه که یه نوعی خودشو، حالا تو همه دنیا بیشتر اینو میدینن و میفهمن و میشنون، بازم فردا زودتر از همه یه توییت میزنه، یه سرصدای تازه میکنه که همه بگن که بله این فلانی خیلی سرصدا کرده. این چجوری؟ این آتش سیری ناپذیره، هرچی هم قدرت بهش برسه، همه دنیا رو هم کره زمین هم بکنن یه لقمه مثل هلو بره تو گلوش، بازم هیچ فرقی نمیکنه، به الان همین تشنه هست، میگه چیزی هست مثلا بازم من بخورم. این چجوریه؟ این موقعیست که انسان توجهش به بینا این امیال بینهایت تو وجود انسان شروع کنه به جوشیدن. بفرمایید.
سلام.
سلام.
من یه چیز برام گنگ هستش تو این فرمایشات شما، اونم این که وقتی درباره مثلا بردانت هست و اینا شما صحبت میکنید، یه عدم اقناعی هست، ولی اون عدم اقناع درش حرکت هم هستش، باعث یه طرف حرکت بکنه، هی پیش بره. ولی مثلا توی کمالگرایی عدم اقناعی هست، ولی اون عدم اقناع باعث میشه آدم زمینگیر بشه، منجمد میشه.
چطوری؟ کمالگرایی به معنای منفی که روانشناسی میگه رو به منظورتونه؟
آره دیگه همون.
اونا اون که اصلا برد متوسط نیست، اون یه مرضه.
آره میدونم. ولی از مسئله این که از منظر این که جفتشون عدم اقناعن، یعنی این که هستشون نمیخواد، ایسه بهتر رو میخواد، ایسه بهتر رو میخواد، و نمیفهم که چجوری میشه یه وقتی تو اینی که هستش رو نمیخواد، ایسه بهتر رو میخواد، ولی این باعث نمیشه که تو منجمد بشی، اتفاقا خودش یه چیز محرکی میشه که بیشتر حرکت کنی.
از دو ماده است، اون توجه انسان به مراتب بلند، به قله ها، توجه عینیه. اون کمالگرایی که دو روانشناسی به عنوان یک مرض میگن، اون تخیل و توهمه. مثل چیه؟ مثل اینه که شما داری توی مثلا میرین به سمت قله توچال یا میرین به سمت قله دماوند، این واقعا دماوند رو داری میبینین، از لذت میبرین، این لذت لذت واقعیه و فرد داره پیش میره و همینطور هی میره بالا، هی میره بالا و هرگز هم برایش تموم نمیشه. حالا مثلا کسی که خیلی هم توان نداره که تا اون بالا بره، مثلا آدم های عادی نکونه وردی که میتونه برسه، یا آدم ها در نظر بگیر همینطور هی داره میره بالا، هی داره میره بالا، این سیر نمیشه که. اما توجهش به اون قله های بلند یک توجه واقعی، عینی، حقیقی، واقعا داره میبینه، میره، میخواد. اما یه آدمی که مثلا دراز شده و همش تو خیالاتش داره میگه که ما میخوام برم، مثلا صبح بهش پیشنهاد دادن که بیا بریم دماوند، این تو همون در همون حالتی که خوابه، تو رخت خواب دراز شده، میگه که دماوند چی، آدم خوبه بره اورست، اون از جاش هم بلند نمیشه، از زیر پتو بیرون نمیاد، صحبت اورست میکنه. این کمالگرایی مرضی این دومی است. اما اون حرکت انسان به سوی قله ها، اون به شکل واقعی که تو برد متوسط جلوه میکنه، اون چیه؟ اون اولی است. اصلا از دو ماده هستن، با هم تشابه ظاهری فقط دارن.
خیلی
ممنونم. خواهش. خانم امیدبخش بفرمایید، سوال داشتید.
سلام.
سلام.
می‌خواستم ببینم این کار از چه جنسیه، مثلا راضی نشدن به موقعیتی که داری یا چیزایی هست، چی رو باید این کار کنی؟
همین که انسان ظرفش، باید همین ظرفش از اون چیزی که داره بالاتر. مثلا ببینید که فرضون که یک کسی که زندگی متوسطی داره، مثلا بچه هاش نوه هاش هستن، زندگی عادی داره، ولی دنبال چیه؟ دنبال یک مطلب تازه است، دنبال یک مفهوم جدیده، دنبال یک معرفته، یک چیزی که میبینه که مثلا براش جذابه، دیگه ولش نمیکنه. این چیه؟ این انکار در واقع به معنای راضی نشدن، نه اینکه مثلا بگه که اون کار غلطه. انکار انسان به معنای اینه که ظرفش فراتره. وقتی که ظرفش فراتره، انگار که اون قبلی رو در شأن خودش نمیدونه. حالا ممکنه یه حقیقتی باشه، ممکنه یه زندگی باشه، ممکنه یک عینیتی باشه، هرچی هست یه انکاری متناسب با همون موضوع داره که ناشی از ظرف بالاتره و برای رسیدن به یک چیز فراتر.
وسیلش هم همین زندگیش دیگه، مسیر زندگی، یعنی نمیشه که ترک کنی زندگی رو بری دویمشه
قطعا کنی. بله قطعا زندگی اگر ترک کنه انسان مطلقا نمیتونه به نتیجه برسه، بلکه زندگی درسته که به انسان امکان پرش میده، سکوی پرتاب انسان زندگی صحیحه.
خیلی ممنون، دستون درد نکنه.
خواهش
میکنم. توی مورد 14 فرموده بودیم که پیدا کردن کار خیش این تکلیف برد کوتاه و شکوفایی برد متوسط را در پی دارد. من این سوالی که داشتم چون که گیر خودم پس میخواستم بپرسم که این که مثلا آدم با این که شاید مدت طولانی این دغدغه رو داشته باشه اما مثلا هنوز بعد از مدت ها نتونه اون جهت اصلی و اون کار اصلیش رو تشخیص بده، یا مثلا طبیعیه یا نشانات یه گیری داره، و این که چجوری باید نزدیک شد به این شناخته؟
البته توی بحث کار که چند جلسه صحبت شده این مطلب گفته شد که کار، رسیدن به کار انسان یک جریان بی انتهاست. اینطوری نیستش که آدم یه مثلا شغلی که آدم پیدا میکنه انسان بره این شغلشو پیدا بکنه و بعدم دیگه مثل یه پکیجی که باز شد بدون چطوریه مثلا تموم شد و رفت و اینا، این حالت نیست. اون جهتگیری ذاتی انسان مثل خود بازگشت به خیشتنه، مثل پیدا کردن ذاته، مثل توجه به ذاته. هر چی که انسان میره دوباره راه تموم نمیشه، ای امکان توجه بیشتر و پیدا کردن بیشتر و جستجوی بعدی و دوباره پیدا کردن بیشتر وجود داره. بنابراین نباید انتظار انتهای این مسیر رو داشته باشه. اگر انتظار انتها داشته باشه به معنی اینه که مفهوم رو اشتباه گرفته، راه رو اشتباه گرفته. اما از این طرف هم نباید اینطوری باشه که آدم توی هر مرحله، هر مرحله از پیشرفت‌های روحی و دریافت‌های روحی متناسب با همون مرحله خودش چیزی از کارش رو درک نکنه، از اون جهتگیر ذاتیش درک نکنه. اگر اینطوری در این حد خودش درک نکرده، نیاز به چی داره؟ نیاز به یک وارسی داره، نیاز به یک عمل اکتشافی تو خودش داره. و توی کار ذاتی انسان از یک طرف یه امر پیچیده است که انسان به راحتی ممکنه دست پیدا نکنه، از یک طرف هم یه جاهایی داره که خیلی سهله، که عموما در واقع برای اینکه انسان این رو درک بکنه یک کار مذاکره‌ای مفیده بر انسان. در واقع جواب نهایی شما برای اینکه انسان چگونه متوجه بشه که آیا به اندازه کافی کار خودش رو پیدا کرده و آیا در اون جهت هستش و اون جنبه‌هایی که الان به طور طبیعی باید برای انسان دریافت شده باشه، هنوز دریافت نشده، چجوری اون رو پیدا کنه، و اون جنبه هایی که پیدا نشده و بعدن پیدا میشه و پیوسته عطش انسان برایش هست اونا کداما هستن، و جنبه های اینطوری که بفهمه موقعیت حال من چیه، الان تو چه نقطه‌ای هستم و کجا عقب هستم، کجا جلو هستم، کجا در روی سر نقطه خودم هستم که باید این رو خیلی محکم بگیرم، عقب ها رو برسم، جلوها رو عجله نکنم، این نقطه هم که الان هستم این رو با دقت مواظبت بکنم و تأکید بکنم، سفتش بکنم، بنده رو محکم بکنم و با قدرت برم جلو. برای درک این مذاکره میخواد، یه سری مذاکره روحی با کسانی که برای انسان میتونن مفید باشن، و از طریق این در واقع اون رکن رفاقت اینجا خیلی جواب میده. گاهی اوقات این مذاکره البته میتونه برای بعضیا فردی باشه، بعضیا میتونه مثلا جمعی باشه، ولی خیلی کمک میکنه و عموما هم نیاز هست برای پیدا کردن کار. یه میداری کار جمعی، یعنی این رکن رفاقت بیشتر از جنبه های دیگه نیاز هست، به دلیلی که سهل و ممتنه، سهلاش خیلی ضروریه انسان بفهمه، اما به دلیل اون شدت ظهورش به دلیل شدت بداهتش انسان توجه نمیکنه، سختی‌هاش هم به دلیل سختیش توجه نمیکنه. تو این موضوع رفاقت خیلی بیشتر کمک میکنه و نیاز هست رفاقتی که به مذاکره روحی برسه.
صبحتون بخیر باشه. من این سه نمیدونم گیر ذهنی دارم، اصلا نمیدونم چجوری بپرسم. به نظرم میاد که نمیدونم این درست هست یا نه، بگم هم بیان هم تربیده اینه که ما بیشتر از این که عمل کنیم داریم به عمل فکر میکنیم و در موردش حرف میزنیم. بعد وقتی که میدان عمل میشه بقول شما، بعد اون وقت میبینی که مثلا دست میاد چند و مثلا میبینی هیچی نداری، هیچی نداشتی، این همه وقت داشتی مثلا علاکی این وقت فلاف میکرد و همون یعنی مثلا من تصورم اینه که نمیشه مثلا الان اثر قرار دادن نیست. یه چیزی که فکر میکنم اصلا اگر به این راحتی بود الان همه ما علاقه ده بودیم. مثلا اون جایی که مثلا میگین از برد کتا آدم بکنه یا مثلا از اون دفت دقش یا از اون بیرگور بهش بکنه، شما میگین انسان یاد بگیره مثلا اینو بذاره کنار، اینو وقتش رو با این پر نکنه. مثلا این خیلی گفتنش خیلی ساده است، مثل اینکه معتاد ترک بکنه، معتادی که 100 ساله مثلا به یک مواد مخدر خیلی حاد معتاده، خب اون ترک کنه. اگه میتونست به 20 بار این کار کرده بود، 100 بار این کار کرده بود. این به راحتی نیست. من تصورم اینه که این تو قسمت این نمیشه سخته، دشواره، رو این نقطه باید تمرکز بیشتری داشته باشه. مثلا داشتم فکر می‌کردم شاید شبیه مثلا درس روش تحقیق باشه. درس روش تحقیق من چه انتقالی که داشتم این بود که ما تئوریکال دارم مثلا درس میدم، بهترین بود که من یه موضوع تحقیق انتخاب کنم، برم مثلا همزمان که دارم تحقیق میکنم تئوری رو یاد بگیرم. برای این هم همینطور داشتم فکر میکردم که مثلا من گیرگور خودم رو بشناسم و مثلا تو همین برم جلو و مثلا هر هفته مثلا انگار درد من مرتبط باشه. ولی من احساس میکنم ما داریم جلسات مختلفی با عناوین مختلف که بقول شما همه اینا یکی یعنی حرکت اثباتی یکی چه اجرای مدیریت زمان، همه اینا به تو میگه که آقا مثلا برگرد به خودت. ولی همه اینا حالا هیچ کی نمیدونه والله دیگران موفق شدن یا نه. من تصورم خیلی کار دشواریه این کندن. بعد مثلا یه چیزی برای من توی محرم امسال اتفاق افتاد، مثلا زحمتی براش نکشیدم، در عرض مثلا 10 روز یک اتفاقی برای من افتاد. همین میدان که شما میگین خیلی از انرژی من از جاهای دیگه آزاد شد، مثلا نفهمیدم چی شد، مثلا نمیتونم الان دوباره خلقش کنم. اینطوری بود که مثلا میخواستم سریال ببینم، بعد به خودم گفتم ببین مثلا الان داری مثلا بخشی از تمرکز تو به یه چیزی میری، بعد مثلا خود به خود مثلا میل نداشتم، مثلا انرژی فقط به این که خودم رو من کنم نمیکردم. بعد مثلا میخواستم مثلا تلفن رو بردارم زنگ بزنم حالت عادی، مثلا موقع چای خوردن زنگ بزنم خانواده، بعد به خودم گفتم دیگه الان داری وقتی خودت رو یه چیزی پر میکنی، اگه مثلا مال خودت باشی مثلا یه اتفاقات میفته و واقعا میافتاد. ولی اون برام خود به خود شبیه یک معجزه انگار جاری شد و رفت دیگه، هم نمیتونم برگردونمش، نمیتونم. خلاصه میخوام بگم واقعا کار سختیه. شما مثلا ممکنه مثلا بگیم که آقا مثلا بخونه نیارینا، ولی شما شبیه اون ممکنه شبیه مثلا اون چی نه نیست که در طبقات بالایی مثلا اقتصادی قرار داد خبر نداره اون گشنه بیچاره اون پایین مثلا چی میکشه. بعض وقتا احساس میکنم ارتباط با نمیشه های ما ارتباط برقرار نمیکنیم.
اگر همه این حرفای شما اگر منظور اینه که بیشتر حرف بزنیم راجع به این موضوعات، نه مطلقا باطله.
اجازه بدین
تا عرض کنم. اگر منظور اینه که جلسات بیشتری داشته باشیم راجع به عمل، خود این نقض غرضه. عمل که با جلسه درست نمیشه. یا بیشتر حرف بزنیم یا بیشتر گفتگو کنیم یا چی یا فلان فلان از این چیزا، اگر منظور ایناست نه این باطله مطلقا. این همون بهانه هست. یا این که مثلا من فرض کنید که مطلب شما رو درک نمی کنم، ممکنه نکنم، من نمیدونم میکنم یا نمیکنم، خدا میدونه. اما اگر منظور اینه که نه باید عمل کرد، آه این درسته، خب باید عمل کنید دیگه. یعنی با عمل شما هست که کار شما پیش میره با عمل شما هستش که مثلا موضوع جلسه میاد و بر محور کاری است که شما کردید. شما مثلا فرض کنید که هیچ عملی نداشته باشین، همش فقط سوال کنید، همش حرف بزنید، جلسات هم میشه همش حرف. چرا؟ چون که مخاطبش آدمی نیست کهش که اون مطلب قبلی رو عمل کرده باشه، ولو در حد کمی حالا جلسه بعدی بره به تناسب این عمل موضوعش تغییر بکنه. اما اگر نه، یه سرسوزنی کسی عمل کنه تو این جمع، مثلا مخاطب اینجا یه نفر باشه سر یه سرسوزن عمل کنه، یک چیز کوچیک، خود به خود این جلسات یه طوریه که من چه درش بکنم حرف طرف رو، چه نکنم، خود به خود میره بر محور اون یه سرسوزن یه اپسیلونی که عمل کرده. بنابراین همه برمیگرده به عمل انسان. من عملم جای خودشه، شما عملت جای خودت. من چه شما رو بفهمم چه نفهمم، شما چه منو بفهمی چه نفهمی، در نهایت اون چیزی که تعیین میکنه برای انسان موفقیت و کامیابیش و برای تک تک آدم ها میزان عملشه. و این جریان، مثلا جریان رساله عملیه، اگر یه کسی یه سر سوزنی عمل بکنه، خود به خود میره به سمت اون. مثل چی؟ مثل آبی که داره میره، این آب خود به خود میره طرف سرازیری، نمیره سربالایی. حالا بشین هی بشین ما بگیم آقای آب لطفاً مثلا بیا سربالایی، نمیشه. تو اگر آب میخواد چیکار انسان باید بکنه؟ باید این زمین رو بکنه به سمت سرازیری، گود کنه تا آب بیا توش. الان وضعیت تک تک ما اینه. من حالا هی بهانه بیارم برای این که مثلا شما ها عمل نکردید که اینطوری شد، ربطی نداریم. نتیجه کار من با عمل من در میاد، نتیجه کار شما با عمل شما در میاد. نتیجه رساله یه جمعه، یک نفر از همه ما، چه من چه شما. من اگر اهل عمل باشم، مطلب رسالم با عمل در میاد. نباشم بشینم مثلا فرض این هفته عملی نکردم، پیشرفتی تو وجود خودم ندارم، فرقی نداره بین من و شما، فرقی نداره، باید برای شما، برای من هم همینه. بعضی از جلسات رساله ثمره عملی است که من اون هفته کردم. مثلا قبلش تو جزئیات خودم یادداشت‌های شخصی خودم اول می‌نویسم که برای خودم، بعد این اونو میام. درستش همینه، مثلا کسی که میاد ادعا اینجا رساله عملی می‌کنه مثل من، باید خودش اولین عمل کننده باشه و ثمره اقدام عملیش در همون هفته، نه در قبل. حالا این میگه که من نوه فلانی هستم، چی شما میگین؟ من چه اطلاع دارم؟ این همه درس خوندم، من بهترین دانشگاهی کشور تو بهترین حوزه بهترین اصلا درس خوندم. خب هر غلطی کردی کردی، حالا این هفته عمل کردی، اومدی رساله میگه اسمش میذاری رساله عملیه. اگر نکردی غلط زیادی داری میکنی، اگر کردی ها این شد یه چیزی. این برای منه، برای شما هم هر کدوم سر جای خودش. حالا بنهای این عبارات های تندش رو حذف کنید، برای خودتون این رو انجام بدید. هر کسی که در اون هفته یه عملی کرده باشه از اینجا استفاده ای میکنه، نکرده باشه عمرشو تلف کرده. وقت رساله هم دقیقا مثل اون جریان آبه. یعنی به کرات من دیدم، مثلا فرض کنید که از این دوستان یه نفر یه سوال میکنه، من میبینم که این نتیجه یه اقدام عملیه. اقدام عملی هم این نیست که فقط بره مثلا نماز بخونه، نه، این تو وجودش یه وقتی گذاشته، تو خودش یه فکری کرده مثلا راجع به مطلب من یا راجع به مطلب خودش یه بازخوردی، که این بازخورد ثمره یک اقدام عینیه تو وجودش، ولی اون فقط در حد تفکر وجودی باشه، که اون بالاترین عمل خودش البته. و اصلا من چه بخوام چه نخوام، این رساله، بحث رساله خود به خود میره سر اون. به کرات شده یه نفر یه سواله، مثلا یه خطی کرده، دو خطی کرده، یا بیشتر یا کمتر، آدم میبینه که اصلا نمیتونه از این رد شه. میگه اینقدر این مطلب عمیقه، عمیقم نه این که مثلا عمق کتابخونه‌ای داره، این عمق وجودی داره، میگه از وجود بلند شده و کل این مطلب میره به سمتش. یه موقعی هم هستش که آدم میبینه که هرچی مثلا مطالب دوستان رو میبینه اینه یکی یه عمل هم نکرده، اصلا یه حرف حساب توش نیست، حالا جسارت به دوستان، ولی خب گاهی اینطوریه، واقعا اینطوریه، یعنی آدم دلش میخواد که اصلا رساله تعطیل کنه. و خیلی موقعها من به ذهن میاد که اصلا این هفته برای چی ما باید رساله داشته باشیم، کسی کاری نکرده، یه مطلب درد بخور توی مطالب نیست، خود منم هیچ کار نکردم. مثلا خیلی موقع دلیل این که مثلا ادامه پیدا میکنه سفارش مرحوم آقای پهلوانی بود که ایشون میگفت جلسه رو هیچ وقت تعطیل نکنی، چون گرچه فایده ای نداشته باشه جلسه، اما تعطیلش ضررش بیشتره، چون انسان خلل میفته در مسیرش و فراموشکار میشه، و انسان فراموشکار هست، یعنی انسان فراموشکار هست، این فراموشی چیز میشه. ایشون به هیچ صورتی نمیپذیره کسی تو جلسه غیبت باشه، خودش هم تا طول این 50 سال تقریبا هیچ وقت نه غیبت داشت نه تأخیر، نه غیبت نه تأخیر. من از که 50 سال تا خدمت ایشون نبودم، ولی دیگرانی که بودن یا خودشون تعریف میکردن، مثلا در طول 50 سال شاید فقط یک بار غیبت ایشون داشته بود، جلسه رو تعطیل کرده، اونم موقعی بود که مادرشون فوت کرده بود، مثلا از قم آمده بود تهران برای تشییع جنازه یا چیزی شبیه، مثلا یکی دو بار در طول 50 سال. خب بنابراین به این دلیل تعطیل نمیشه، اما موقعی این جلسه هست که یکی یه کاری کرد، اون یکی ممکنه من باشم، ممکنه آقای فاتحی باشه، ممکنه خانم طاهریان باشه، ممکنه آقای علی میرزایی باشه، اما کسی باید کاری بکنه، اونی که کار بکنه کل این جریان میره به سمتش. کسی هم نکرده باشه همینطور هی بشینه و بهانه بیاره، مزون نیست که شما بهانه بیاره، کلی دارم میگم، فایده نداره، چه من باشم چه شما باشی چه مثلا خانم ارادت باشه، فرقی نداره، هر کدام عملی اگر نداشته باشیم این جلسه برای انسان بی حاصل.
نمیدونم والا الان که گفتین بر دل من یه تردید ایجاد شد، یعنی حسی الان دارم، حس شبیه این که علی آقای میگفتش که مثلا میگفتم نمیشه میگفت مثلا بیا جلو، الان همچین حسی دارم، میگم شاید هم واقعا دارم کوتاهی میکنم، فکر میکنم دارم مثلا کار میکنم.
اینطوری نیستش که افراد کاری نکنن، عموما مثلا کسی که اینجا میاد خود به خود یه کارهایی میکنه، منتها اون کاری که انسان با اراده خودش با تصمیم میکنه اون یه میداری متفاوته. ببین کسایی که اینجا هستن پیوسته در حال انجام کارن، کار روحی منظوره، اصولا کسی اینطوری نباشه، کسی در معرض این نباشه و این عرضه خودش رو به اون انجام نداده باشه و قدم هایی بر نداشته باشه و در حال انجام دادن نباشه، اصولا اینجا یا سر کارش نمیفته یا نمیمونه. بنابراین همه در حال عمل هستند، همه این کسانی که اینجا هستند در حال عملن، تقریبا کسی نمیشه پیدا کرد که در حال عمل نباشه، منتها این میدان عمل یک چیزی فراتر از اینه، اینه که انسان همینی که به صورت خود به خود داره انجام میده و با نیروهای درونی داره انجام میده، همین رو آگاهانه محکم برنامه ریزی شده و با رعایت ارکان حرکت باشه.
صحبتی که مفرمید با مفرمید شده آره، من خودم شد مثلا چند ماه پیش یه مدر همین حالت داشتیم که مثلا تو طبقه داره به جای بالایی برسته و پس دنه با باشد مفرمید میدوید سنید از خودش همه یه طبقه زیاد داری که باشه چیز راحتی جور بشه سنید، ولی حالا باید در دشتون آره من میدونم مثلا کسی مثلا تخصیلت تو کارا مثل یه سازه ماکارانه میمونه که خیلی از عضوهاش درجه‌اش نیست، مثلا ویزه کاری ها میگن حالا چیز برای دیپلم شدن دارم که فکر میکنم که مثلا حالا از تای دادهایی که مثلا کسایی که یه جای خیلی بالای داشتن میکنم مثلا چه مورد اشتی جهنی ها کنید من همین بحثایی که پیش میاد من یه دونه دونه سازه رو میتونم سر جاش اون عضوها رو که مثلا کل درست بشه
خود به خود باید شده که برسم نزدیک میشم این دیگه اون حسو ندارم به مقدار انرژی دارم سعی میکنم بذارم که پول اینا رو دارم خود بکنم آلای خانسازی هم که تو توی بچه دیگه من این صورتی بشکن کردم اون فکر کنم اون حالا هوای چندی ماه پیش من بذارم که حالا همچین چیزی میخواستیم ولی فکر کنم این وضعیتی که الان دارم باید فکر میکنم درسته داره که خود کارامو درست کنم یکی که برم جلو خود به خود خودم راضی میشم اما اینقدر که تنهایی باشم شاید پیداشم نتونم درست کنم ولی دو تا شم یکی شم درست میشه باز راضی هم میگم کنم یه دونه از ایرادها برطرف شد رو دارم
ببخشید
توی
مورد 15 که گفتین که زمینه هایی از توجه و خلوت و مناسک منظم و از کار روحی و مواجهه با متون قدسی که حرکت اثباتی انسان رو هموار نموده و مشاهده و انتخاب انسان رو ممکن می‌سازد نباید در میدان عمل فراموش شود. اگر استمرار رو نزد خلوت توجه اینا انسان می‌تواند در خیلی مدت هاست از بحث آزا استمرار رو اینا که گذشته بحث خلوت من هنوز گیرم، یعنی واقعا نمیتونم، یعنی اصلا نمیدونم، هم از کار روحی رو مشکل دارم هم خلوت و اینا رو. مثلا این حالا این دوتا الان برای خودم مثلا مشخصه، من مطمئنن خیلی مشکلات دارم. این که مثلا ما یه سری ایرادهای خب واقعا من اسمش بنیانی عملیه چیه اینا رو داریم، بعد همینجور هی بریم جلو، اینا رو چجوری حلش کنیم؟ چون هر جلسه هم مثلا یه سری مباحث جدید میاد که واقعا شگفت انگیزه. من خودم رو عرض میکنم واقعا توی یه سری ابتداییات موندم، یعنی مثلا هر چی جلو تمیرم خیلی خیلی چشمنداز زیبایی واقعا آدم مسهور میشه. ولی مثلا توی ابتداییات موندم، ضمن این که هرچی هم جلوتر میرم یعنی خطاها و اشتباهها و این گناهها و این یه سری چیزای خیلی معمولی ابتدایی خیلی بیشتر انگار میشه. اینا رو ما چیکار، مثلا چجوری ما مدیریت کنیم خودمون رو با مطالبی که مثلا میاد جدید؟ مثلا چجوری ما داریم با این مسیر میریم جلو، یعنی که واقعا هنو گیریم و جا موندیم؟ چجوریه؟ حتی شما خیلی ما رو خوب میبینین، یعنی انتظار چیزی نشه، من انتظار رو خودم بیشتر و شما خیلی حسن زن نگاه میکنین، ولی واقعا یه آدمی که مثلا گیر داره هنوز، یه منیت هایی داره، یه گیرای اساسی داره، با چجوری باید همراه بشه؟
ببینید اولا این بحث برای همینه که انسان تکلیف خودش رو بتونه بدونه که چیکار باید بکنه. این حالت بلا تکلیفی که الان شما صحبت میکنید این نباید ادامه داشته باشه. نباید احساس این که من نمیدونم باید چی کار کنم، این احساس خوبی نیست. انسان باید بدونه باید چی کار کنه، یا بدونه که هیچ کار نباید بکنه، یا بدونه که باید فقط انتظار بکشه، یا بدونه که تو این موضوع باید این اقدام جدی رو بکنه با نتیجه یا اقدام بی نتیجه. ببین همه اینها یعنی تعیین تکلیف. و این چگونه ممکنه؟ از طریق همین چیزهایی که ذکر شد. یکی از اونها که اولیشه که الان تو صحبت شما باید در جواب اشاره کنم اینه که حالات آدم ها متفاوته. مثلا من نوشتم اینجا مناسک اذکار، اینا مناسک اذکار معنیش نیست که همه باید بشینن ذکر بگن. شما بارها صحبت شده که هر کسی یه جوری، ممکنه یه کسی یه ذکر در روز اثری برایش داشته باشه که برای یکی دیگه هزار تا از اونها این اثر رو نداره. من آدم هایی دیدم که یه ذکر میگن مثلا 10 تا میگن 20 تا میگن، و آدم هایی دیدم که مثلا 10,000 تا میگن در طول مدت مشخص. گاهی این چند تا اندک اثرش میبینه تو فرد بیشتر از اونیست که اون همه گفته. مرحوم آقای بهجت مثلا بسیار فرد کثیر و ذکری بود، اسکار خیلی زیادی داشت. مرحوم آقای بهادینی تقریبا هیچ ذکری نداشت، یعنی حتی نماز جماعت که میخوند اذان و اقامه ابتدای نماز و ترغیبات آخر نماز رو هم نداشت. اذان و اقامه که اصلا نمیگفت، همین بلافاصله وارد نماز میشد، بلند میشد میپرسید که از اون دادن و میشد الله اکبر نماز. تا نماز تموم میشد اولین کاری که میکرد دست میکرد چوب سیگارش رو در میارد، یه سیگار میذاشت روش رو آتش میزد، مشغول صحبت میشد و بعد هم اینقدر صحبت میکرد که سیگار خاموش میشد، دوباره روشنش میکرد، یه پک زده یا نزده دوباره بیشتر بازی میکرد. باید خب این آدم ها با هم متفاوتن. اینی که من اینجا نوشتم که از کار، این دوره شما حق نداریم برگردیم به کلیشه ها بگیم پس ما که ذکر نداریم این رو چیکار کنیم، و هر کسی تناسب خودش. منطقه ممکنه که برای فرد یه دونه باشه، یک دونه در روز، همون یه دونه در روز رو نباید فراموش کنه. این حرف نتیجهش این میشه که فرد بدون اینکه خودش رو با دیگران مقایسه بکنه ببینه که حالاتش چیه، ببینه که یه دونش یا دو تا یا پنج تا یا ده تا یا 20 تا این اثر داره براش، یا مثلا نماز اول وقت یه آثاری برای افراد داره، اگر با این آثار رو داره نباید اینو ترک بکنه. یا مثلا فرض بفهمیم که برای یه آدمی رجوع به دیوان حافظ یه آثاری داره، یا برای کسی مثنوی مولانا، یا نه اصلا هیچ چیزی، یه چیزی دیگه. من یه دوره معنوس بودم با آثار نیچه، مثل ذکر بود برام. حالا نیچه آدمی است که معروف به الحاد، معروف به اون کلامش که خدا مرده است، حالا ولی برای من آثار رو داشت. حالا اون ملحد بوده نبوده به من چه ربطی داره، برای من آثار ارزشمندی داشته. ببین اینا میخوام بگم که این چیزاست. اون وقت بعد انسان این بلا تکلیفی ها یه ریشه هایی داره. اون بندی که به ریشه ها صحبت شد، این ریشه ها یکیش چیه؟ یکیش همین اینه که انسان دنبال کلیشه هاست. چرا نتونسته خودش رو تطبیق کنه؟ چون کلیشه میخواد رو خودش بذاره نمیشه. یا اینکه چی؟ یا اینکه تناقض‌ها، تذبذب اینجا به معنی منفی نگیرید، تذبذب وجودی و عمیقی که همه ماها داریم یه حدی، یعنی دوگانگی‌هایی که نیرو نمیذاریم حلش کنیم، یا بلا تکلیف‌های دیگه‌ای که تو عمق وجود ما به یه چیزی برمیگرده. مثلا به چی برمیگرده؟ به یک نوع احساس، این که مثلا احساس حقارتی که در انسان شکل گرفته و درمانش هیچ کاری نداره الا اینکه انسان نیرو روش نمیذاره، یا یه موضوعی که میتونه انسان حلش کنه نمیره حلش کنه، و این میشه سرنخی برای بسیاری از مسائل. و این میخوام بگم که تو اینها اون جواب مجمل شما چیه؟ مجمل شما اینه که اینا رو یکی یکی رسیدگی بکنه انسان و با مشورت تکلیفش رو با اینها مشخص بکنه و حسابشون رو برسه و بره سراغ بعدی و در یه مدت کوتاهی به این نتیجه برسه، از این حالت بلا تکلیفی در بیاد. مثل چی؟ مثل این بحث کار که خانم قصد سوال کردن، این با از این طریق به نتیجه برسه که کار من آیا در نسبت به کار در نقطه درستی هستم یا نیستم. اینو یه دوره انسان میذاره تو اونجا شروع میکنه، مثلا با ابزارش، مثلا تو موضوع کار از طریق مذاکره وجودی و رفاقت انسان میتونه به نتیجه برسه، چون یه میداری سهل، تنهایی کمی اذیت میشه انسان. و مثلا توی همین سوالی که شما کردی هم یه حد اینطوریه که انسان این موضوعات رو یکی یکی بهش رسیدگی کنه و واقعا بره و حلش کنه، نذاره همینطوری مثل استخون توی گلو برای انسان بمونه. حالا در گذشته این استخون توی گلو بوده، خار در چشم بوده، الان که دیگه نیازی نداره، الان این همه ابزار دست شما هست برای حل کردن اینها، خب باید برین حلش کنید دیگه، حل هم میشه. یه برنامه مرتب منظمی بزنین متمرکز با توجه کاملا خاص به این موضوع و یکی یکی بکشید بیرون و حلش کنید و حل هم میشه. در هیچ امکان نداره که حل نشه.
خیلی ممنون. من بیشتر منظورم اینه چیه، اینه که مثلا آدم الان مثلا تو این تصویری که داریم از یه افق عجیب غریبی که حالا اون لحظه کنده شدن از برد کوتاه و رفتن برد متوسط و در طی اونم برد بلند و اینا، اونه خب افقهای خیلی، یعنی فقط آدم با تصویر سازی ذهنی شما مثلا بهش توجه کنه از اینجا خفنی. و من توی یه موقعیت های قرار میگیرم، مثلا یه هو مثلا دروغ میگم، یا مثلا یه خشم علکی، یا نمیدونم زن بی خودی، یعنی یه سری چیزایی که انگار مثلا ریشه های این کارهای اشتباه و خیلی مثلا از نظر ما جزئیه، من انگار مثلا اینا برام حل نشده، یعنی نتونستم مثلا درستش کنم. بعد خب یه نفر تو درونم میگه که ببین برد بلند اینا رو نمیخواد تو بری دنبالش، تو واقعا بشین مثلا اینا تو درست کن، اونا پیشکش، مثلا تو هنو مثلا نتونستی تو فلان موقعیت یکم خودتو مدیریت کنی، یا مثلا این کار رو انجام بدی اون کار رو انجام بدی، مثلا خیلی از لحاظ عملی گافای جدی داری، مثلا برد بلندت چی الان مثلا اینطوری، یعنی نمیدونم حالا این نگاه قضاوتگرانه است نسبت به خودم، یا اینکه یه واقعیت، یه صدای واقعیه. واقعا من تو این موقعیت، یعنی مثلا میگم واقعا مثل ابتداییات اخلاقی رو هنوز آدم گیرای جدی داره، بعد یعنی انگار مثلا حل نشده، بعد مثلا یه همچون چیزایی گفتنش، یا مثلا بخوایم بهش توجه کنیم، اینا مثلا تو این مرحله چیز نیست، یعنی یه چی میگن، یه تبل تو خالی نیست برای آدم مثلا بگی که من این من همچون چیزی من دادم، یه توهم هم برش میداری که مثلا با تو خیلی خفنی هستی، من که میدونم که تنها توی یه سری خورده ریزا مشکل دارم. که
میدان عمل و آماده شدنش و کامل کردنش برای هیچ کسی تبل تو خالی نیست، بلکه هر شبهه و تردیدی که مانع انسان میشه و در دل انسان شک ایجاد میکنه که آیا به این سمت بره یا نه، اون قطعا شیطانی و باطله. خیالتون راحت باشه، میدان عمل اونم با این وسعتش، با این دقت، اینکه انسان تعیین تکلیف کنه یا ببینه که چه گامهایی تا میدان عمل داره، ولو گامهای طولانی ولو زیاد، اونا رو برنامه‌ریزی کنه بره. با این، با همه این پلنی که داره و همین کلیتی که داره، برای هیچ کس تبل تو خالی نیست، بلکه برای همه ضروری و قطعیه. در این هیچ تردیدی نکنید.
یعنی شیطان میاد ما رو، یعنی که این شیطان مثلا میاد به من میگه که مثلا چیز کن،
بله میگه تو اونجا فلان جا من دروغ نگفتی، تو رو چه این کارا، مثلا شما میرید پس بفهمید که بحث میدان عمل رو میخونید و بعد تصمیم میگیرید که برید تکلیفتون رو با این قضایا یه سره کنید، بعد یه دفعه یکی به شما میگه تو وجودتون یه صدایی، به قول شماها یه صدایی میگه که خب تو که فلان موضوع تو نتونستی جلو دروغتو بگیری، یا فلان جا مثلا که قرار بود که عصبانی نشی عصبانی شد، این همه 50 بار گفتن عصبانی نشد و قول دادی، دوباره زیر قولت زدی، یا انواع اینا، میگه تو نیستی، این اصلا این غیر از شیطان هیچی نیست. این شیطان بخواد بیاد اینجا آدم رو باز بداره که تنها راهش اینه دیگه، برای نمیگه که تو اینجا فعلا حالا این چیزو اینو میدان عملا نرو، بیا بریم یه بطری شراب بخریم بریم ببینیم مثلا چطوریه، شامپاین اونجا خیلی خوبه مثلا، اونجا برند خوبی داره. خب میدونی که شما نمیری، خب به هر کسی یه چیزی میگه که از اون طریق بتونه کمکش کنه. یه آدمی که بسیار متواضع مثلا عبادات خوبی داره، میاد تردید تو ذهنش یاد میکنه که تو مثل اینکه فلانجا فکر کنم یک کمی مغرور شدی، برای اینکه این از بس متواضعه یه شبهه کوچیک درباره عدم تواضع میتونه نگرش داره. اما به مثلا من چی به من که تواضع ندارم مثلا، هیچ به من بگه هیچ از من اعتنام نمی کنم. شیطان مسلطه دیگه، اون یه وجود واقعیه و احاطه داره بر اوضاع این جهان، درک هایی داره که ما به این راحتی نداریم. همه اون درک ها رو به کار میگیره برای اینکه بفهمه با هر کسی چجوری عمل کنه، چجوری معامله کنه، چجوری تردید ایجاد کنه.
الان این مثلا اینا رو شما مثلا خوب صداشو میشناختیم، من که نمیشناختم چجوری تشخیص دادم که این
از من بپرسید مثلا... بهتون میگم همه چیزی که نصف چیزی که شما میگی مال شیطونه. نگران نباش. نه تذبذب چیز نه تذبذب چیز خاصی نیست، همین یعنی این دوگانگی ها. تذبذب یه اسم بدی داره، بعضی دوستانم من دیدم که مثلا برداشتای منفی ممکنه داشت. نه تذبذب یعنی همین این، یعنی غیر تذبذب شخصیتی. تذبذب شخصیتی یه چیز منفیه تو انسان، تذبذب وجودی هم منفی هست، اما همه ما داریمش، یه چیز عمیقیه، خیلی موقع ریشه های درستی داره، یعنی دوگانگی هایی که عمیقی تو انسان و به این راحتی نمیتونه درستش کنه. وجودش عیبی نیست به تناسب عیبای دیگران، نباید ناراحت باشین از این کلمه. این دوگانگی که مثلا فرسونی که من دارم مثلا یه حرکتی میکنم، بعد یه تردیدی برام پیدا میشه، بین تردیدش هم از طریق یه نقطه مثبت برای من پیداییم، مثلا فرد اهل تواضع، میان بهش میگن که مثل که معرور شدی، وقت این اصل این تردیدی که برایش ایجاد شده که نقطه منفی نیست، نقطه اصلا از نقطه مثبتش استفاده میکنه این صدا و سعی میکنه اون رو در این عمل خیرش این رو نگه داره. اما اینه که بین این دوتا بتونه این تعیین تکلیف کنه و بگه که من این کارو ترک کنم یا اقدام کنم و درست حسابی بره جلو. این یک کار سختیه. خیلی از ماها یا اکثر ماها یا شاید تمام ماها تو اینجا به این راحتی نمیتونیم بین این دوتا خوب تصمیم بگیریم بریم جلو. وقتی که نمیتونیم تصمیم بگیریم وسطه میمونیم، نه این وری نه اون وری، این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان. اینطوری انسان میشه و این میشه تذبذب. این تذبذب وجودیه غیر از تذبذب شخصیتیه. تذبذب شخصیتی یه چیز خیلی منفیه، اما تذبذب وجودی یعنی یک حالات مثبتی که از طریق صداهای درونی در مقابل هم قرار میگیرن و انسان رو بین دوگانه ها گرفتار میکنن، دوراهی نمیدونه چیکار بکنه و تصمیمش هم به این راحتی نیست. به همین خاطر میگم اینجا نیاز به رفاقت هست، نیاز به مذاکره روحی هست، بدون اون نمیشه، چون عمیقه و سخته. همین که انسان نتونه ازش خلاص بشه دچار تذبذب میشه، تذبذب وجودی، تذبذب ریشه‌ای. و همه ما یه حدی از اینو داریم، هیچ کنون از ماها نیستش که یه حدی از این تذبذبها رو نداشته باشیم، امکان نداره. منتها بعضی از اینها توی این بزنگاه ها جلوی عمل انسان رو میگیره که اونها رو باید ریشه یابی بکنه و تکلیفش رو توی ریشه ها یه سره کنه.
خیلی ممنون. چون مثلا این تذبذب با این جنونای درونی انگار قاطی پاتی میشه، من خیلی وقتا اصلا تشخیص نمیتونم بدم اینا رو. یعنی انگار مثلا توی یه طوفان و یه جنونی هستم که اینا همه درونیه،
کلن خیلی متوجهش نمیشم این مثلا یه الان چی و اینا، برای همون گفتم حاله کردن. البته شما اینو میگین که خب حالا یه بحث دست شما در نه.
اینه که انسان گرفتار بشه و تشخیص نده چیز عجیبی نیست، همیشه انسان گرفتار هست، گرفتار نیست. اما اون کاری که انسان باید بکنه اینه که تو این مرحله‌ای که وارد میدان عمل میخواد بشه، اینه که تکلیفش رو اونها یه سره کنه، یعنی پیگیری بکنه تا به یک نقطه مثبت برسه و تصمیمش رو بتونه بگیره، از بلا تکلیفی نجات پیدا کنه.